بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 درس فلسفه سیاسی در ایدئالیسم آلمانی با تمرکز بر کتاب عناصر فلسفه حق هگل. جلسه گذشته ما آمدیم تا یه در واقع بحثی رو من صورت هم بکردم خاطرم است و گفتم که یه استدلالی صورت بندی کردم، شرایط اولیه داشت و فعل خاص داشت و پاسخ داشت و مقایسه داشت و یه نتیجه عینی و ذهنی میگرفتیم. مثلا از همون جای شروع شد که بین حق و حالا اون چیزی بهش گفتیم رفاه یه تعارضی به وجود اومد. برای حل این تعارض ما رفتیم سراغ یک تدبیر. اون تدبیرم در واقع چی بود؟ اون تدبیرم طرح یه مفهوم به نام وجدان بود. یعنی تو بند 128 که فکر میکنم آخرین بندی بود که جلسه پیش خوندیم رسیدیم به بحث وجدان. تا جایی که خاطرم هستم آخرین بند بحث چیز بود دیگه، آخرین بند بحث وجدان بود اگر اشتباه کنم، 128 بود. بله متا اینو خدمت شما عرض کردم. ببینید ما اینجا وقتی که به دوگانه حق و رفاه میرسیم میگیم خب اینا بالاخره باید یه جوری با هم آشتی کنن زیل مفهومی به نام خیر، یعنی اون خیر رو میفهمیم که وجود داره. منتها تشخیص خیر اینجا به وجدان گذاشته میشه، یعنی همچنان در حالت چی هستیم؟ در حالت جزئیت امر سابجکتیو هستیم. گذار از بحث اخلاق به حیات اخلاقی به این شکل رخ میده که متوجه میشین این آشتی بین خیر و آشتی بین حق و رفاه یا به تعبیر دیگه تحقق مفهوم خیر در ساحت ذهن و در ساحت سابجکتیویته ممکن نیست و لاجرم باید از این ساحت منتقل بشیم. به کجا؟ به یک ساحتی که خیر در قالب نهادهای اجتماعی محقق بشه. ما وقتی میگیم فلسفه سیاسی بلافاصله چی به ذهنمون میاد؟ بلافاصله دولت به ذهنمون میاد، بازار به ذهنمون میاد، این چیزا به ذهنمون میاد. این درس هم خب فلسفه سیاسیه و تا اینجا اگر دقت بکنید، حالا بجز اون بحثی که در مورد مالکیتون ابتدا کرد که اونجا هم توی وضعیت در واقع تحقق دولت به اون معنا ما نیستیم، به همین خاطر هم بود که بحث بازگشت به حق انتزاعی در قالب مجازات و تنبیه تبدیل شد به یه امر سابجکتیو. ما تا اینجا با نهادهای ناظر به دولت مواجه نیستیم، پس همین رو استنتاج نکردیم. هگل حرفش اینه، یعنی اون استنتاجی که تو فلسفه سیاسی داره انجام میده و اون ایده خاصش اینه، این دولت با نهادهاش که تازه اونم یک جا مطرح نمی کنه، اولین نهاد اجتماعی که مطرح میکنه خانواده است، بعد جامعه مدنیه، بعد دولته، که آره به اینها اشاره جلسه‌بندی اشاره خواهم کرد. ولی به هر حال دولت و در واقع نهادهای اجتماعی اینها برای تضمین این خیر ضروری هستن، یعنی اون خیری که ما دیدیم که اگر نباشه آشتی حق و رفاه رخ نمیده، این در ساحت خدمت شما عرض کنم که اساساً سابجکتیویته محقق نمیشه و این خیر برای اینکه محقق بشه و برای اینکه این حق و رفاه دوگانشون اون پاسخ، یعنی رفع این دوگانه پاسخ نهایی رو پیدا بکنه، ما باید بریم به اون ساحتی که خیر در قالب نهادهای اجتماعی داره تضمین میشه. به همین جهت هم گفتم اینجا یه گزاره مهم داره رخ میده، گزاره مهمی داره رخ میده. از این جهت گزاره مهمی است که ما رسیدیم به دوگانه رفاه و حق، دوگانه ها رو به نوعی حق انتزاعی و مسئله های ناظر به سابجکتیویته. ولی رفع این دوگانه یک رفع اولیه گذرا داره که همون چیه؟ همون خدمتتون عرض کنم وجدانه و یک پاسخ نهایی داره که دولته. پس ما گفتیم یه نتیجه عینی داریم، یه نتیجه ذهنی. برم از آخر بحث جلسه بعد دیگه بحث شروع کنم و ادامه بدم. نتیجه عینی این بود که وابستگی متقابل این دو حق در دل کل ارزش عینی، یعنی حق رفاه و یا رفاه و اون حق انتظاری. بنابراین دو موقف حق و سابجکتیویته چنان یک پارچه میشند که واجد حقیقت و هویت خودشون میشن، یعنی خیر، خیر همچون کلیت تحقق یافته و فی نفسه و لنفسه متعین. و نتیجه ذهنی این هست که یک عامل با میل اخلاقی به اراده خیر همگان که همچون وجدان جزئیت یافته، یعنی این وجدان دنبال خیر همگانیه، به همگان نظر داره، منتها این وجدان بستر تحققش کجاست؟ اون سابجکتیویته جزئی. و همین هم زمین ساز انتقال هست و انتقال رو فراهم میکنه. منتها همون بحث که کردم، این دو نتیجه، یعنی همین در مورد، برای رسیدن به وحدت نهایی باید در انتظار گذار به ساحت حیات اخلاقی باشه. پس ما هنوز گفتیم در یک وحدت نسبی هستیم، در یک وحدت گذرا هستیم. این وحدت نسبی که مقدمه گذار به حیات اخلاقی هست، در بخش سوم اخلاق تحت عنوان خیر و وجدان بحث میشه. این وحدت نسبی که مقدمه گذار به حیات اخلاقیه میاد تو بخش سوم اخلاق. اگر نگاه بکنه تیترش اینه، خیر و وجدان، تحت این عنوان بحث میشه. این خدمتتون عرض کنم ایده خیری که هگل اینجا داره میگه، ایده خیر، این خیلی نکته جالبی هستش، قابل بررسی و قابل تأمل و مطالعه است. تا جایی که من دقت کردم مطالعه مبسوطی در این مورد نشده و یکی از اون در واقع نقاط قابل مطالعه میان هگل و کانت، یعنی میتونه اصلا حالا موضوعی باشه برای حتی یه پایمانی عرشه، حالا نمیاره سال دکترا، ولی کشششو داره در مورد پایمانی، حتی ممکنه بیشتر. ببینید هگل این ایده خیلی رو که اینجا مطرح میکنه یک شباهت قابل توجهی داره به مفهوم خیر اعلا در اندیشه کانت، که من قبل از این که بخوام وارد بند 129 بشم یه مقدار در مورد مفهوم خیر اعلا میخوام صحبت بکنم. هگل اجمالا اینجا چیکار میکنه؟ هگل اجمالا اینجا میاد اون مفهوم والاترین خیر، هایست گودی که کانت میگه رو میگیره، منتها هایست گود کانتی، اون خیر اعلای کانتی، یه چیز بیرون از این جهانه، در واقع یه جور پاسیولیت عقله که حالا ما بتونیم اخلاقی باشیم، شرط اخلاقی بودن ما و یه امر این جهانی نیست. حداقل حالا بعضی میگن پاسیولیت، حالا هر جور بخوام بگیریم، به هر حال این جهانی نیست که دمارش توضیح میده. هگل اینو میاد تبدیل میکنه به یه امر زمینی، به یک امر سیاسی و اجتماعی. کانت خودش، من الان جالب بهتون میگم، اون اولین ترمی که کرونا اومد، اولین ترم بود دیگه، آره کرونا اومد، یک کلاسی برگزار میشد تو آلمان، موضوعش همین خیر اعلا در فلسفه کانت بود. منم که بچه ها بهم گفت و اون کلاس شرکت میکردم. حالا از جمله اتفاقاتی که اون کلاس افتاد این بود و اینو حالا از اونجا یادم مونده. البته حالا چیز خاصی نیست که دیگه کلاس بخوام بریم اینو یاد بگیریم، ولی اون کلاس موضوعش در واقع اشارات مختلف کانت به بحث خیر اعلا بود. کانت اولین بار میشه گفتش که خیر اعلا رو تو بحث معماری عقل محض در کتاب نقد عقل محض مطرح میکنه. موقف دیگری که بحث خیر اعلا رو مطرح میکنه تو دیالکتیک عقل عملی محض و تو نقد سوم هم دوباره به این برمیگرد. نیست سجو از این بحث میکنه که حالا فکر میکنم شما ها اگه حالا خودتون خونده باشید نمیدونم، ولی تو درسه تا حالا بحث خیر اعلا نداشتید، چون تو گراند ورک متعرض خیر اعلا به نظر میاد که نمیشه. مشخصا کانت در نقد دوم و در موضع بحث از خیر اعلا به دنبال این هستش که خیر کل و کامل رو به عنوان ابژه قوه میل موجودات عاقل متناهی طلب بکنه. البته چون این طلبی در معنای خاص کانتی یه دیالکتیکی هم توش داره. چرا؟ چون عقل به دنبال امر مشروط و نامتناهیه، متعاد در امر صرفا مشروط و متناهی، یعنی بالاخره تو هم ساعت انسان. اما این خیر اعلی چه شباهتی داره؟ حالا جدا از مباحث دیالکتیکیش، هدف کانت در یافتن این نامشروط برای متناهی اینه که یک عامل طبیعی، یعنی انسانی که بالاخره امیال طبیعی داره، یک غایت نهایی یا یک ابژه کاملی برای اراده پیدا بکنه که توی این ابژه دوتا الزام با هم وحدت پیدا بکنند. اون دوتا الزام چی هست؟ یکی خود آزادیه و قانون اخلاقیه و دیگری سعادته به معنای کانتیش، که معنای اینا میگن هپینس، شاید حتی سعادت هم نگیم، بگیم خوشی و لذت، چه بسا بهتر هم باشه، چون برای خودمون کانسپت ارسطویی سعادت با این کانسپت فرق میکنه. اینجا سعادت که میگه یعنی توجه به امیال و نیازهای طبیعی. پس ما یه دوگانه ای داریم بین آزادی که همون قانون اخلاقی باشه و سعادت که امیال و نیازهای طبیعی باشه. ما میخوایم یه گارانتی پیدا بکنیم که آقا این انسان امیال و نیازهای طبیعیشو با اون قانون اخلاقی متحد بکنه. خیر اعلی برای کانت شرطی هست که در اون سعادت در نسبت با فضیلت قرار میگیره. فضیلت یعنی همین اخلاقی عمل کردن. چطور؟ به طوری که هر کس در انجام وظیفه میتونه انتظار رسیدن به سعادت رو هم داشته باشه، که گفتیم یه پوستیولیت عقل محض، عقل نظر عملی محض. البته از نظر کانت چون این چیزی در حیات این جهان ناممکنه، اما اصول موضوعی عقل عملی یعنی خدا، آزادی و فناناپذیری نفس رو بنیان میگذاره که برای امید عقلی جهت رسیدن به سعادت ضروری محسوب میشه. هیگل هم به طور مشابه فکر میکنه خیر به عنوان اون غایت نهایی شامل دو عنصره، حق و رفاه. عناصری که میتونیم اینها رو معادل وظیفه و سعادت کانتی بگیریم، یعنی حق رو معادل وظیفه بگیریم، رفاه رو معادل با سعادت بگیریم. و البته ببینید کانت اینها رو برد در خدا و نفس و جهان به اون امور آن جهانی. مسئله هگل اینه که این ایده باید در همین جهان قابل تحقق باشه، یعنی در چی؟ در قالب نهادهای زندگی سیاسی و اجتماعی. که البته این رو هم در نظر بگیرید، هگل چون کلن مدار بحث و بر بحث حق قرار میده، رفاه رو هم به عنوان گونه حق تلقی میکنه و در نتیجه خیر رو یک جنس جامع شامل دو گونه حق میده. حالا با این اوصاف بریم سراغ بند 129. اینجا میگه خیر ایده است همچون وحدت مفهوم اراده، یعنی همون چیزی که از حق انتزاعی در میومد، و اراده جزئی، یعنی چیزی که به رفاه منجر شده بود، که در آن حق انتزاعی، رفاه، سابجکتیویته دانستن و امکان وجود بیرونی به عنوان اموری خود بسنده نفی می شود. اما آنها همزمان ذاتاً مشمول آن هستند و در آن حفظ می شود. خیر آزادی تحقق یافته و غایت مطلق و نهایی جهان است. اینجا یه عبارتی داره تو انتهادی رئالیزیرت فقایهایت در ابسولوت انت اسفک، که حالا اون که یعنی آزادی تحقق یافته، اون اند و اتسفک رو به هم دیگه در واقع چسبونده و یه واژه ساخته تحت عنوان هدف نهایی، حالا که یه ابسولوت هم صفتش مطلق. پس با این توصیف از خیر، خیر تبدیل میشه به غایت جهان شمولی که شکل کلی حق رو با محتوای اراده جزئی وحدت میبخشه. البته این صورتبندی و این جمله نهایی مستلزم این هستش که آزادی در قالب محدودیت‌های سوری حق انتزاعی تحقق پیدا نمی‌کنه، بلکه آزادی تنها در خیر همچون یک دریافتی شامل از اون مجموعه ارزش‌های در واقع ناظر به حق انتزاعی و رفاه است که تحقق پیدا می‌کنه. چرا؟ چون آزادی واقعیت خودش رو در سابجکتیویته اراده داره. البته هگل در توضیحات بر وحدت حق و رفاه تأکید می‌کنه، ولی در متن بحث به سابجکتیویته دانستن و امکان جهان خارج هم اشاره می‌کنه. ببینید میگه خیر ایده است همچون وحدت مفهوم اراده و اراده جزئی که در آن حق انتزاعی رفاه سابجکتیویته دانستن و امکان وجود بیرونی به عنوان امور خود بسنده نفی می‌شود. مسئله‌ای که قبلا هم در ابتدای بحث ذیل عنوان حق دانستن اگه یادتون باشه ازش بحث کرده بود، اما قبلا بیان کردیم که هگل از مفهوم ارزش اولا برای سنجش هم ارزی دارایی افراد در رفع نیازها سخن میگه. یادتون هست دیگه اون بحث حق انتظار، یعنی نیازهای طبیعی هدفی هستند که ارزش وسیله عام وضع اونها میشه. حالا مفهوم خیر در این موضع میشه غایت نهایی عمل انسان، انتصفه که دیگه اون غایت نهایی. پس سایر جنبه ها در دل این با هم دیگه متحد میشن و امکان مقایسه پیدا میکنن، ولی خود این خیر با چیزی قابل قیاس نیست. بر همین اساس که این خیر تبدیل میشه به هدف برین جهانی، رفاه هم در دل این خیر، چون رفاه هم گفتیم تو این خیر ادغام میشه دیگه رفاه این شخص یا اون شخص نیست، بلکه رفاه چیه؟ رفاه همگانی هست. پس رفاه مشمول در خیر یک معنای غیر شخصی و ناظر به رفاه همگانی. ببینید هگل در بند 130 میگه در دل این ایده رفاه دارای اعتبار لنفسه همچون وجود انضمامی فرد و اراده جزئی نیست، بلکه تنها به عنوان رفاه همگانی و ذاتاً به عنوان کلی فی نفسه دارای اعتبار است. یعنی در مطابقت با آزادی، رفاه بدون حق خیر نیست. به طور مشابه حق بدون رفاه خیر نیست. بنابراین از آنجا که خیر باید ضرورتاً از طریق اراده جزئی تحقق یابد و از آنجا که همزمان خود این خیر جوهر اراده جزئی است، دارای حق مطلق به عنوان امری متمایز از حق انتزاعی مالکیت و غایات جزئی رفاه است. تا آنجا که حق انتزاعی و رفاه از خیر متمایز هستند، آن دو تنها تا آنجا دارای اعتبار هستند که در تطابق با آن و مقید به آن باشند. پس ببین این خیر میشه یه هدف برین، سایر چیزها باید در نسبت با این جایگاه خودشون رو پیدا بکنن و ارزششون رو پیدا بکنن و اصلا در نسبت با این هستش که اون تعارض در واقع حق انتزاعی و این در واقع سابجکتیویته، تعارض حق انتزاعی و اون چیزی که بهش میگفتیم رفاه، این تعارض هم مرتفع میشه. حالا بریم جلوتر، این تازه اول بحثه. بنابراین ببینید چیزی که تا اینجا میتونیم بگیم چیه؟ اینه که از نظر هگل برای حل تعارض میان حق و رفاه نیاز به یک نظریه فراگیر خیر داریم که این حق و رفاه در اون یک پارچه میشن. پس خیر غایت نهایی جهانه که هر حقی در نسبت با اون متعین میشه و ذیل اون قرار میگیره. البته هگل میاد تو این موضع به الزامات سوریه ایده خیر هم اشاره میکنه. مثلا میگه اگر چیزی خیر باشد باید آن را به عنوان غایت دنبال کرد. یعنی خیر حیث هنجاری داره و مشخص میکنه که هر کس چطور باید مسیر خودش رو تعیین بکنه. منتها این نکته خیلی مهم هست که خیر هنوز در متن جهان تحقق پیدا نکرده و نسبت اون با اراده سابجکتیو یک نسبت امکانیه. یعنی اراده سابجکتیو میتونه خودش رو همسو با خیر قرار بده، میتونه هم چیکار کنه از این خیر منحرف بشه. یعنی ما کم کم داریم چیکار میکنیم، کم کم داریم زمینه های انتقال بحث رو فراهم میکنیم. میگه برای اراده این بند 131، برای اراده سابجکتیو خیر به طور مشابه مطلقاً ذاتی است و اراده سابجکتیو تنها تا آنجایی دارای ارزش و کرامت است که بصیرت و قصد آن مطابق با خیر باشد. تا آنجا که خیر از این نقطه هنوز ایده انتزاعی خیر است، اراده سابجکتیو به عنوان امری جذب شده با آن و در مطابقت با آن وزن نمی شود. ببینید ایده انتزاعی خیر یعنی یه ایده، یعنی هنوز تو متن جهان نیومده. که این یا تو متن جهان اون وقتی که در قالب الزامات نهادی محقق باشه. بنابراین ببینید، بنابراین این اراده سابجکتیو در یک نسبت با خیر قرار می گیرد، نسبتی که در نتیجه آن خیر باید هدف ویژگی ذاتی باشد، که در نتیجه آن اراده سابجکتیو باید خیر را به غایت خود تبدیل کند و آن را محقق سازد. پس ببینید هنوز این خیر تو متن جهان نیومده. و چه اتفاقی میفته؟ این اراده سابجکتیو یه نسبتی با این خیر میگیره، میتونه با این خیر همسو بشه و غایت خودش رو این خیر قرار بده، میتونه هم از اون منحرف بشه. هگل تو توضیحات همین بند 131 تاکید میکنه اگرچه خیر حقیقت اراده جزئی هست، منتها اراده جزئی تنها خودش رو به اون متعهد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اراده جزئی به ذات خیر نیست و تنها از طریق تلاش هست که به خیر تبدیل میشه. از سوی دیگه خود خیر جدای از اراده سابجکتیو تنها یک انتزاع فاقد فعلیته که باید از طریق همین اراده سابجکتیو فعلیت پیدا بکنه. خیر تو جای فعلیت هنوز نداره، اراده سابجکتیو به این توجه پیدا میکنه فعلیت پیدا میکنه. پس با طرح مفهوم خیر این هدف برای اراده سابجکتیو مطرح میشه که به خیر جهت داشته باشه. به گونه ای که هگل تاکید میکنه ارزش و کرامت اراده سابجکتیو از جهت انطباق اون با ایده خیر. هگل تا این موضع از الزام مطابقت اراده سابجکتیو و قصد اراده سابجکتیو با خیر سخن میگه. اما در ادامه این نکته خیلی مهمیه و این نکته رو دید میان اینا همجور داره اون نقصان و اون این که این چرا این وحدت وحدت کامل نیست و وحدت نسبی هست رو تکمیل میکنه. در ادامه یک حق خاصی رو برای اراده سابجکتیو در نسبت با ایده خیر به رسمیت میشناسه تو بند 32 و میگه حق اراده سابجکتیو است که هر آنچه را که باید به عنوان امری معتبر به رسمیت بشناسد باید توسط خود او به عنوان خیر درک شود و او باید برای عملش هنگامی که به عینیت بیرونی تبدیل می شود به عنوان درست و غلط، خیر و شر، قانونی و غیر قانونی، مطابق شناخت خود از ارزشی که این عمل دارد مسئول باشه. پس عاملان اخلاقی تنها از اون چیزی که به عنوان خیر درک می کنند به عنوان امر مشروع اطاعت می کنند. البته اگر ببینید یه سوء تفاهمی رو در توضیحات این بند رفع می کنه، چون در نگاه اول تو این بند 132 به نظر میاد که ظاهر سخن هگل این باشه که سوژه به نحو خودکامانه‌ای تصمیم میگیره که چگونه الزامات خیر رو تفسیر بکنه. به همین جهت هست که در توضیحات به حق عینیت اشاره میکنه، یعنی حق سوژه برای دانستن صرفاً به یک جنبه سوری اشاره میکنه. ببینید ما این مفهومی داشتیم توی فلسفه سیاسی رالز. حالا از این جلسه من خیلی به رالز ارجاع میدم، چون دیدم مفسران ارجاع میدن، جای ارجاع هم داره. ببینید خیلی از این مفاهیمی که رالز مطرح میکنه تو فلسفه سیاسیش، بخشش هم البته مورد توجه قرار گرفته، بخشش هم جای کار داره، اینها رو از هگل گرفته. کانت، رالز خیلی صریح میگه که من دارم کانتو تفسیر میکنم، ولی خیلی وامداری خودش به هگل رو صریح نمیگه. البته نه که حالا به هگل ارجاع بده و نگه با، ولی اینقدر صریح نمیگه من هگلیم، ولی یه جاهایی به نظر میاد که حرفاش خیلی تم هگلی داره. یکیش هم اینجوریه که وقتی میخواد در مورد عدالت تصمیم گیری بکنه، میگه موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است، یعنی توجه به نهادها. این کاملا یه تم هگلی داره، یعنی از اول رالز داره یه استدلال اخلاقی میاره ناظر به نهادها. دوم اینجا که این به نظرم خیلی مهمه، خود مفهوم پابلیسیته است. من اینو چند بار خدمتتون گفتم، برای رالز پابلیسیته خیلی اهمیت داره، یعنی اگر ما یک چیزی رو به عنوان قاعده‌ای در زندگی اجتماعی وضع کردیم، همگان باید بفهمن که این چیه. این شرط پابلیسیته خیلی شرط مهمیه تو اندیشه رالز، و این خیلی مانور میده، یعنی عمومیت نهاد دولت و عمومیت قوانینی که بر نهادهای زندگی اجتماعی حاکم میشن. رالز براش این خیلی مسئله مهمی. این چیزی هم که اینجا داره هگل میگه که بعدن بیشتر تو بحث در واقع، حالا خصوصا مقدمه حالا بحث حیات اخلاقی بیشتر به چشم میخوره، که میگه حق اراده سابجکتیو است که هر آنچه را که به عنوان امر معتبر به رسمیت بشناسد باید توسط خود او به عنوان خیر درک شود، و او باید برای عملش هنگامی که به عینیت بیرونی تبدیل می شود به عنوان درست و غلط، خیر و شر، قانونی و غیر قانونی، مطابق با شناخت خود از ارزشی که این عمل در عینیت دارد مسئول باشد. این دقیقا یعنی پابلیسیته، یعنی اگه ما یه چیزی رو بهش میگیم خیر، بفهمیم که چرا بهش میگیم خیر. منتها میدونید این همیشه یه دوگانه ای داره دیگه، یعنی یه نقطه یه چیز لبه تیغیه، یه مرز باریکیه که شما ممکنه بیفتی اون ور. اونم چیه؟ اینه که بگی آقا اصلا ما خیر رو خودمون داریم تفسیر میکنیم و تعیین میکنیم. این صرفا به جنبه سوری خیر داره اشاره میکنه. خیر باید این ویژگی رو داشته باشه، کاری به محتوای خیر نداره. به همین جهت هم از هگل تو توضیحات میگه از آنجا که عمل تغییری است که باید در جهان واقعی وجود داشته باشد و به دنبال به رسمیت شناخته شدن در آن است، باید به طور کلی با آنچه در جهان به عنوان امر معتبر به رسمیت شناخته می شود مطابقت نماید. پس بازشناسی متقابل یک پلیه میان حق وسیلت شخصی و حق عینیت، یعنی این ارزش ذهنی خواهان این هستش که توسط دیگران به رسمیت شناخته بشه و تلاش میکنه برای این امر دلیل ارائه بکنه. پس لازمه کلیت خیر این انتظار هست که شخص برای رفاه هر شخص دیگه‌ای ارزش مساوی قائل بشه و رفاه خود رو به دیگران ترجیح نده. این از این مفهوم به رسمیت شناخته شدن داره در میاد. پس اینجا میتونیم بگیم در این موضع یک شرط سوری بر مفهوم خیر اعمال میشه. چه شرطی؟ کلیت پذیری. هگل حالا میاد تو بند این 132 بود، تو بند 133 میاد یه شرط سوری دیگری رو ناظر به خیر بیان میکنه و میگه خیر باید در نسبت با اراده ما امری الزام آور باشه. یعنی دریافت ما از خیر یه طوری باشه که ما به اون ملزم بشیم و ما و به دنبال اون نسبت به هر انگیزه دیگری هم تقدم داشته باشه. یعنی هر دغدغه رقیبی باید در نسبت با خیر کنار گذاشته باشه. متن بند 133 چیه؟ اینه، میگه نسبت خیر با سوژه، نسبت خیر با سوژه جزئی این است که خیر ویژگی ذاتی اراده سوژه است که بنابر این الزامی نامشروط در این پیوند دارد. چون جزئیت از خیر مجزاست و درون اراده سابجکتیو قرار میگیرد، خیر اولاً چون یک ذاتیت انتزاعی کلی یعنی همچون وظیفه متعین می شود. در نگاه این تعین وظیفه باید برای خود وظیفه صورت گیرد. وقتی هگل تو بند 134 شروع میکنه، ببینید وظیفه برای خود وظیفه، از اینجا شروع میکنه یه آموزه کانتی رو نقد کردن. پس ببینید در بند 134 تأکید میکنه که این تنها یک شرط سوری هست و همچنان این پرسش قابل طرحه که وظیفه چیه. پس ببینید در بند 133 به یک آموزه کانتی اشاره میکنه و در بند 134 به گونه این آموزه کانتی رو نقد میکنه. چی میگه تو بند 134؟ یه از آنجا که عمل لنفسه نیازمند یک محتوای جزئی و غایتی متعین است و در حالی که وظیفه در وضعیت انتزاعی شامل چیزی از این نوع نیست، این پرسش ظهور می‌کند. وظیفه چیست؟ برای این تعین یا تعریف تمام آنچه تا کنون در دسترس است این است: به حق عمل کن و رفاه خود را و رفاه را افزایش ده. رفاه خود و رفاه در تعین عام آن یعنی رفاه دیگر. یعنی چی؟ یعنی آقا یه چیز خیلی سوری، به حق عمل کن، به حق چی؟ رفاه دیگران چیه؟ اصلا اینو نمی‌دونیم. اینجا هگل داره یک انتقاد مهمی رو به اخلاق کانتی صورت بندی میکنه که اسمشو میذاره فرمالیسم. برای میگه آقا این اخلاق کانتی فرمال هست و تو این دو سه تا بند این انتقاد به در واقع فرمالیسم کانتی رو بیان میکنه که حالا ما از اینجا به بعد سعی میکنیم یه مقداری به انتقاد هگل به اینها اشاره بکنیم. یه چیز مهمی هم هست، این خیلی بحث مهمیه و مشهوره که هگل اخلاق کانتی رو فرمال میدونه و اینکه حالا منازعه هم هست که آیا این انتقاد انتقاد درستیه، آیا واقعا اخلاق کانت اخلاق فرمال هست یا نه. که این حالا خود این عبارات ها مقدمه رسیدن به بند 135. همونطور که عرض کردم، حالا قبل اینکه بخوام بند 135 رو بگیم، مهمترین انتقاد هگل به اخلاق کانت اینه که این اخلاق سوری است. مقصود از سوری بودن این استش که میشه اصول اخلاقی رو از تأمل بر شرایط سوری که هر قانون اخلاقی باید واجد آن باشد به دست آمد. یادتونه کانت سه چهار تا فرمول برای قانون اخلاقی داشته، یکیش چی بود؟ فرمول اصطلاحاً FUL بود، فرمول آف یونیورسال لا. این فرمول آف یونیورسال لا یه چیز کاملا سوریه دیگه، یعنی یه چیزیه که کاملا داره شکل قانون رو بیان میکنه. البته یه فرمول آف هیومانیتی هم داره که اون به نظر میاد حالا دیگه جنبه سوری نداشته باشه، ولی این فرمول آف یونیورسال لا سوریه و کاملا مشخصه، میگه قانون اخلاق باید کلیت پذیر باشه. خیلی ها میگن ایراد در واقع حالا هگل به کانت به در این استش که کلن توجهش گذاشته روی FUL فرمول آف یونیورسال لا اگر به بقیه توجه میکرد خب اصلا این حرفا رو نمیزد و این انتقادش چندان انتقاد منصفانه‌ای نیست. ولی حالا من اصلا کار به این ندارم. در هر صورت ببینید، این که میگه اخلاق سوری هست و مقصود از سوری بودن اینه که میتونیم اصول اخلاقی رو از تأمل بر شرایط سوری که هر قانون اخلاقی باید واجد اون باشه به دست بیاریم، این در واقع محتواش همون چیه؟ همون FUL. اما هگل داره چی میگه؟ هگل میگه با تحقق این شرایط همچنان این پرسش وجود داره که وظیفه چیست و وظیفه چه الزاماتی رو به دنبال داره. پس از نظر هگل صورتبندی کانت از اخلاق به فرمالیسم توهی منجر میشه، که این بس در کتاب عناصر فلسفه حق صورتبندی صریح خودش رو تو این بند 135 داره که داریم بهش میرسیم. حالا فعلا مقدماتش رو گفتیم. در دایره المعارف و پدیدارشناسی هم بهش ارجاع میده. در درس گفتارهای تاریخ فلسفه و یه رساله‌ای که اون به نوعی میشه گفت علم حق متقدم است تحت عنوان حق طبیعی هم به این مسئله میپردازه. اما در نهایت نقد هگل حالا با همه اینا موازه مختلفی که از کانت داره بحث میکنه، در نهایت نقد هگل به کانت چیه؟ همونی که گفتیم، بر مبنای این نقد، یا در واقع اینجوری بگیم، بر مبنای نقد هگل به کانت با پذیرش سوریگرایی و با اتکای سوریگرایی یک نظریه وظیفه امکان پذیر نیست و کانت پاسخ معین و غیر خود کامانه‌ای به پرسش وظیفه چیست نمیدهد. بر این اساس متن بند 35 حالا مرور میکنیم ببینیم چی میگه. میگه این تعینات با وجود این مشمول در تعین وظیفه نیستند، اما چون هر دو آنها، منظورش همین رشد و وله یعنی همین حق و قانون، مشروط و محدود هستند، به انتقال به ساحت والاتر نامشروط یعنی ساحت وظیفه می انجامند. بنابراین تمام آنچه برای وظیفه باقی می ماند تا آنجا که عنصری ذاتی و کلی در خودآگاهی است به گونه ای که خودش با خودش مرتبط است، کلیت انتزاعی است که تعین این همانی بدون تعینش، این همانی بدون محتوا یا انتزاعا ایجابی یعنی نامتعین است. این لب انتقاد هگل به کانت. آقا این وظیفه باشه، ما فهمیدیم که این رشد و ول اومدن با هم در واقع آشتی کردن و شدن زیل مفهوم خیر متحد. خیر هم داره به ما میگه به وظیفت عمل کن. و باشه، وظیفه ما چیه؟ و تمام سوال سر همینه دیگه. این که نمیدونم چونان عمل کن که قانون تو کلیت پذیر باشه، جناب کانت که خود چیزی دست ما رو نمیگیره با این حرف تو. پس ببینید، این تعینات با وجود این مشمول در تعین وظیفه نیستن، یعنی همین رشد و ول، و هر دویشون یعنی همین رشد و ول، همین حق و در واقع رفاه، مشروط و محدود هستن و چون مشروط و محدود هستن به انتقال به ساحت بالاتر نامشروط یعنی ساحت وظیفه می انجامند. بنابراین تمام آنچه برای وظیفه باقی می ماند تا آنجا که عنصری ذاتی و کلی در خودآگاهی است به گونه ای که خودش با خودش مرتبط است، کلیت انتزاعی است. اینا رفتن ذیل وظیفه. حالا این وظیفه رو نمی‌دونیم چیه. اون وقت هگل میاد تو توضیحات با ذکر یک مثال مشکل سوری بودن اخلاق کانت رو توضیح میده. و چی میگه؟ میگه از نظر کانت قانون اخلاقی، توضیحات بند 135، قانون اخلاق یعنی امر مطلق و به تعبیر دیگه یعنی همون کلیت پذیری قانون اخلاقی، یعنی همون فرمیولا یونیورسال لا. پس از قانون اخلاقی چی نباید لازم بیاد؟ تنها لازمه قانون اخلاقی چیه؟ آقا تنها لازمه قانون اخلاقی این هست که از قانون اخلاقی نباید تناقضی لازم بیاد. و دیگه میگه حالا ببینید، بهتون نشون میدم که از این که نباید تناقض لازم بیاد شما نمیتونید یه امر متعینی رو استنتاج بکنید. مثال میزنه برام، میاد دست میزنه رو دو تا مفهوم به مالکیت و حیات انسان. این ما به نظر اون میاد که با توجه به اصل حق انتزاعی این دوتا دیگه جزء نقض ناپذیرترین حقوق ناموسی هم دیگه، یکی مالکیت هم یکی حیات انسان. قبل هم نمش بحث کرد. پس میاد دوتا مفهوم مالکیت و حیات انسان که به نظر میاد اینها به عنوان در واقع دوتا مفهومه و دوتا خدمتون عرض کنم که حق نقض ناپذیر هستن، نه دوتا مفهوم، دوتا حق نقض ناپذیر هستن دست میگذار. و اینطور میگه، میگه این واقعیت که هیچ مالکیتی وجود ندارد تناقض آمیزتر از این نیست که این یا آن فرد وجود ندارد یا حتی کل حیات انسانی وجود ندارد، اما از پیش نهاده و فرض گرفته شده که مالکیت و حیات انسان باید وجود داشته و مورد احترام باشد. حال با وجود این فرض تعهد به دزدی یا کشتار به تناقض منجر میشه. اما تناقض باید تناقض با چیزی باشه، یعنی یک محتوایی باید از پیش حاضر باشه. یعنی میتونید چی بگیم؟ آقا صرف این که بگید میشه آدم رو کشت و میشه مالکیت رو نقض کرد که تناقضی توش نیست. تناقض اونجاییه که شما از قبل مالکیت رو فرض بگیرید و حیات انسان رو، احترامش رو، این احترام مالکیت و احترام و حیات انسان رو فرض بگیری و بعد اون وقت بیاد بگید که این با اون در تناقض. الان چی باشی در تناقض؟ پس اگر محتوایی نباشه و وظیفه به عنوان وظیفه مورد نظر باشه، هر محتوا و تعینی کنار گذاشته میشه. این حرف هگل. حالا هگل در برابر کلیت سوری اخلاق که از بند 131 تا 135 به اون پرداخت، که اوجش هم در واقع تو بند 135 بود، در بند 136 میاد اون پارتیکولاریته، اون جزئیت رو وارد تحلیل خودش میکنه و میخواد چی رو نشون بده؟ میخواد اینو نشون بده کلید حل معما در همین مفهوم جزئیته. اینو توجه داشته باشید. من یه دو دقیقه استراحت کنم بعد میگم. ابتدا متن بند 136 رو مرور میکنیم. میگه به خاطر ویژگی انتزاعی خیر، موقف دیگر ایده یعنی جزئیت به طور کلی درون سابجکتیویته قرار میگیرد. سابجکتیویته در کلیت باز تابیده در خیش، یقین مطلق درونی خیش است. همین است که جزئیت را وضع میکند و عامل تعین بخش کلیدی است. یعنی چی؟ یعنی وجدان. پس وجدان چیه؟ وجدان اون جزئیت سابجکتیویته است، منتها جزئیت ناظر به خیر، اون جزئیتی که حالا میخواد وظیفه ما رو در مواقف خاص تعیین بکنه، چون خود مفهوم انتزاعی وظیفه که چیزی ما نمیده. پس طرح مفهوم وجدان و تأکید بر جزئیت وجدان پاسخ هگل به کلیت سوری امر مطلق کانتی محسوب میشه. پس وجدان، دقت کنید ببینید، نقطه نظر فرد واقعی در مقام حکم کردن در موقعیت‌های جزئی هست و یه پلی هم هست به سوی خودآگاهی کلی. من یه سوالی از شما بکنم، اونهایی که حالا با من بحث رالز رو فکر می‌کنم خیلیاتون تا حالا این بحث رو از من شنیدید، حالا بعضی تو درس عدالت ارشد، بعضی تو هم درس خود درس رالز لیسانس. مفهوم رفلکتیو ایکویلیبریوم، مفهوم تعادل تعاملی رو من معمولا همون یکی دو جلسه اول بحث رالز توضیح میدم. کسی خاطرش هست این مفهوم چی بود؟ یا نه خاطرتون نیست و فراموش کردید؟ دوستان کسی رفلکتیو ایکویلیبریوم رو میتونه بگه چی بوده؟ هیچ یادش نیست. آقای حاتم شما اصلا به گوشت خورده رفلکتیو ایکویلیبریوم؟ آقای حاتم این فقط به گوشم خورده احتمالا. یا نه یادت آقای حاتمی چیز جالبی داره که، و یه شباهت من توی یکی از تفسیرها هم دیدم، یه شباهت قابل توجهی داره به این بحثی که هگل اینجا داره میگه، این رفلکتیو اکویلیبریو، که من حتی اینجا هم به نظر میاد رالز وقتی میخواد به اون ایراده آره خدمتتون عرض کنم که چیز اشاره بکنه، ایراده در واقع سوری بودن اخلاق کانت اشاره بکنه، اونم به نظرم داره همینی در رو استفاده میکنه. خانم احمدی شما چی؟ شما خود رفلکتیو اکویلیبریوم اصطلاحش رو یادت هست یا نه؟ شما اصطلاحش یعنی به صورت به گوشت آشنا هست اصلا یادت هست چی بود؟ نیست. خانم احمدی احتمالا الان میگه که اصطلاح فقط برام آشناست. با خانم محمدی یه چیزی نوشت که اصلا به زبان و بعد خب خانم کرمی شما چی؟ شما یادمه که اون ترم شرکت میکردی، شما بیاد نیم اصلا اصطلاح یادته یا نه دقیقا خود بگو آقای آتم بگونم چی میخوای بگی.
استاد من یه تقلبی کردم به کتاب نظریه عدالت و دیدم که در تقابل با اون الگوی استدلال ریاضی برهانی چیز مفهوم تعادل اندیشیدن رو داریم.
آره و ببین یه چیزی توش داره، حالا نه 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 یه چیز دیگه است، اون که خود کل استدلال موقعیت نخستینه، گفتم استدلال موقعیت نخستین مبتنی بر مقایسه است. نه تعادل اندیشیدنی هنوز به اینجا نرسیده، هنوز به اینجا نرسیده. تعادل اندیشیدنی میدونی ماجراش چیه؟ رالز میگه ما یه سری کانسیدرد بیلیف داریم، یه سری باورهای سنجیده داریم، یعنی اون متقن ترین باورهایی که دم دست ما. بعد حرف رالز چیه؟ حرف رالز این استش که این متقن ترین باورها، این سخت ترین و سفت ترین باورهایی که دم دست ما هست و پیش روی ما هست، اینا هم باورهای کلی توش هست هم باورهای جزئی توش هست، یه سطوحی از باورهای کلی و جزئیه. رفلکتیو اکویلیبریوم دقیقا تعادل دیگه، یعنی شما بتونید با تعادل و تراجیحی که بین این باورهای مختلف داری انجام میدی به یه در واقع فهم سازگاری از قاعده‌های اخلاقی برسی. اینجا هم هگل دقیقا وقتی داره میگه وجدان، وجدان داره همین کارو میکنه. وجدان از اون اصول کلی شروع میکنه میرسه تا به این موقعیت‌های جزئی. منتها فرقش با اون رفلکتیو اکویلیبریوم اینه، اون رفلکتیو اکویلیبریوم رو فرد ایدئال ما تو موقعیت نخستین داره انجام میده، اینجا وجدان ناظر به شخص جزئی واقعیه. آره آقا من یه شکی کردم اصلا رفلکتیو اکویلیبریوم سر کلاس اصطلاحشو گفتم یا نه، الان آروم نره با این وضعیت. شنیده بودین اصلا اصطلاحشو یا نه؟ آه اصطلاحشو گفته بودن، باز خوبه. خدا نکنه اصلا نگفتیم اینو بعد رالز درست دادیم و هیچی دیگه، یا اول پس حالا چیکار کردیم سر کلاس، حالا باز گفته باشیم خوبه. آره پس در صورت ببینید این بحثی که اینجا داره هگل میکنه، جمع بین کلیت و جزئیت، به نوعی همون رفلکتیو اکویلیبریوم هست و با این البته تفاوتی البته توش هست، اونم این هستش که اونجا رالز داره اینو از چشمانداز فرد ایدئال میده، اون فردی که رفته تو موقعیت نخستین، نه اینجا شخص واقعیه. به همین خاطر هم خب اینجا ما این معضلاتی داریم که اونجا نداریم. پس ببینید برگردیم سر بحث خودمون، وجدان نقطه نظر فرد واقعی در مقام حکم کردن توی موقعیت های جزئیه و پلی هم به سمت خودآگاهی کلی هست. هگل توی توضیحات اضافه میکنه، میگه وجدان عمیق ترین تفرد درونی با خیش است که در آن تمام محدودیت و خارجیت ناپدید میشود، یعنی بازگشت تام به خیش است. یعنی چی؟ یعنی انسان در مقام وجدان محدود به غایات و مقاصد جزئی خودش نیست، پس میتونیم وجدان رو اینطور تلقی بکنیم. نقطه نظر فردی، ببین دقت کنید چقدر شبیه افکتیو اکویلیبریوم، نقطه نظر فردی که به یک توجیه کلگرایانه از احکام میرسد و همزمان احکام جزئی و اصول کلی را لحاظ میکند. اگه اون نقطه نظرشو برداریم میشه چی؟ نقطه نظر فردیشو برداریم خیلی شبیه رالز میشه. پس وجدان یک تصحیح نسبت به قانون اخلاقی کانت و در این حال تأکید بر اصول کلیه. اینو فراموش نکنید. به شکل ساده میتونیم بگیم که قانون اخلاقی کانت کلی هست به این معنا که به موارد مشابه میپردازه، در حالی که از نظر هگل همواره در بستر اعمال قانون کلی علاوه بر اون کلیت تمایز هم وجود داره. پس هم کشم واقعی همواره ناظر به اعمال قانون کلی بر موارد جزئی است. حالا این مفهوم وجدان رو فهمیدیم چیه؟ هگل بعد از طرح مفهوم وجدان به محدودیت‌های وجدان اشاره میکنه که اشاره به این محدودیت‌ها زمینه گذار و بخش بعدیه. یعنی ببین کل این وجدان و همه اینو برای چی اومده بود؟ برای این بود که ما می‌خواستیم مطابق خیر عمل کنیم، این خیر غایت برین جهان بود، این وجدان اومده مطابق این حکم کنه که اون مسئله دوگانه حق و رفاه حل بشه که حالا اینم حل نشود. چجوری حل نمیشه؟ یعنی وجدان مشکلش چیه؟ این رو هگل شروع میکنه از بند 137 بحث کردن. یعنی هگل در این موضع به یک محدودیت وجدان که همون خطا در داوری اخلاقی باشه اشاره میکنه و چی میگه؟ میگه وجدان حقیقی میل به اراده آن چیزیست که فی نفسه و لنفسه است، یعنی همون هم به کلی. بنابراین وجدان حقیقی دارای اصول ثابتی است و این اصول ثابت از ویژگی تعین و وظایفی که عینی هستند برخوردار است. در تقابل با محتوای آن، یعنی حقیقت، وجدان صرفاً جنبه صوری فعالیت اراده است و همچون این اراده از محتوای خاص خودش برخوردار است. اما نظام عینی این اصول و وظایف و وحدت دانش سابجکتیو با این نظام تنها زمانی حاضر است که نقطه نظر، من اینجا گفتم اخلاق، بهتر بود یه جور دیگه اینو ترجمه میکردم. بذارید یه لحظه من بند 137 نگاه بکنم، چون اخلاق رو من معادل مورالیتت گذاشتم. ببینید اینجا 137 این 137 پیدا وجدان حقیقی تنها نقطه نظر، آره دیگه ببینید من حالا نمیدونم چرا اینجا گفتم اخلاق، ولی اینجا زیتلیشکایت رو قبلا هم به شما گفتم که همون حیات اخلاقی، همون مرحله بعدی هست. حالا یه رزم من کتاب نگاه بکنم ببینم اینجا چی گذاشته. 138 و این اصلا بد من میکرده گفته مورالیته، این اشتباهه. ببین اینجا رو دیگه نگاه کنم مطمئن شم. ببینید میگه که نه اتیکس گفته منتها میدونید اینجا یه نکته‌ای وجود داره، اونم این استش که زیتلیشکایت رو خود این نویسنده معمولاً به اتیکال لایف ترجمه میکنه، به حیات اخلاقی ترجمه میکنه، اینجا گذاشته اتیکس. ولی اتیکس که اینجا میگه یعنی مرحله بعدی، همون زیتلیشکایته. بهتر بود میذاش اتیکال لایف که با بقیه ترجمه شد. در حال البته حتما نویسنده مترجمم توجهات خاص خودشو داشته و ما نمی‌تونیم اینجوری بگیم که این اشتباه کرده، ولی به هر حال پس بذارید من این رو هم اینجا تو نوشته خودم درست بکنم. پس این نظام، اما نظام عینی این اصول و وظایف و وحدت دانش سابجکتیو با این نظام تنها زمانی حاضر است که نقطه نظر حیات اخلاقی فرارسیده است. در اینجا و در دل نقطه نظر سوری اخلاق، وجدان فاقد این محتوای عینی است و بنابراین برای خیشتن تعیین سوری نامتناهی به خیش است که به این دلیل همزمان یقین از این سوژه است. یعنی چی آقا؟ یعنی این وجدان میتونه به اون خیر جهت داشته باشه، میتونه نداشته باشه، ولی چیزی در جهان عینی وجود نداره که مطابقت وجدان و خیر رو تضمین بکنه. ما هنوز یه چیزایی کم داریم. تمام حرف سر اینه. پس در ساحت اخلاق همچنان بین وجدان اخلاقی و عینیت فاصله وجود داره، یعنی میان این وجدان و اون محتوای کلی تمایز وجود داره و ممکنه که این وجدان اخلاقی به اون محتوای حقیقی دست پیدا نکنه. به تعبیر هگل در توضیحات، اون چیزی که عقلانیت رو میسازه شکل احساس این یا آن فرد نیست و به همین جهت هم است که وجدان همواره در معرض حکم به درست و غلط قرار داره و استناد وجدان به خودش میتونه در تضاد با این چیزی باشه که در جستجوی اون بوده، یعنی قواعد معتبر کلی. پس دولت، اون نهاد عمومی، نمیتونه وجدان رو در قالب معرفت سابجکتیو به رسمیت بشناسه، همونطور که علم نمیتونه به باورها اعتبار بده. یعنی همونطور که نسبت باور و علم هست، نسبت وجدان و اون قوانین کلی عینی هم هست. میتونه باور میتونه با علم منطبق باشه، میتونه نباشه. پس اون چیزی که مسلمه اینه که وجدان میتونه در تشخیص حق خطا بکنه. و هگل به این مسئله در بند 139-40 اشاره میکنه. ما تو یه نکته جالبی وجود داره. هگل بعد از اینکه این بحث رو ارائه میکنه که در واقع تو بند 137 که این نگاه انتقادی به وجدان هست، میاد تو بند 138 یه بار دیگه به شیوه داوری اخلاقی توسط سوژه اشاره میکنه که این خودش زمینه ساز چی هست؟ زمینه ساز انتقال به بحث بعدی هست. یعنی میدونید اولش میاد یه بیان توصیفی میکنه، بعد از تو دل این دوباره با نگاه به بند 137 اصل در واقع نقصان وجدان و اصلا اخلاق رو و کمبودش رو در بند 139 و 140 بیان میکنه. میگه این سابجکتیویته همچون خود تعیون بخشی انتزاعی و یقین محض به خودش تمام جنبه های متعین حق و وظیفه و وجود رو در خودش ذوب میکنه. به میزانی که این سابجکتیویته قوه حکم است که به تنهایی از درون خودش آنچه را که در نسبت با محتوای داده شده خیر است متعین می کند و همزمان قوه است که در نسبت با آن خیر نخست تنها ایده و الزام است، فعلیت خیش را داراست. پس ببینید سیاق عبارت چیه؟ یه نگرش مثبت به وجدان اخلاقی. به همین خاطر است بعد بند 137 که میاد این یه مقداری جاش انگار گم شده، ولی روشنه. یعنی از تو همین نگاه مثبت میخواد کم بوده و نقصان وجدان رو در بیاره. ببینید چی میگه. میگه این سابجکتیویته همچون خود تعیین بخشی انتزاعی و یقین محض به خودش تمام جنبه های متعین حق و وظیفه و وجود رو در خودش ذوب میکند. یعنی چه؟ اون امر انتزاعی که حق باشه، چه وجودی، وجود که میگه یعنی امر انضمامی. یعنی همه اینا میان تو این کلی و جزئی و اینا میان در هم در این ذوب میشن، طوری که به چی برسن؟ به یه سازگاری برسن. پس در این موضع هگل وجدان رو در وضعیتی قرار میده که تعییناتی رو که با اونها در قالب عقلانیت مواجه میشه در خودش ذوب میکنه و بر محتوایی عمل میکنه که از جانب خودش شکل گرفته. یعنی فعل فردی با لحاظ اصول کلی و موقعیت خاص سوژه اخلاقی و انحلال این دو در یکدیگر هست. پس عوامل کلی در یک قضاوت جزئی سوژه خاص دارن لحاظ میشن. تا اینجا مثبته، منتها نکته هم اینجاست که این شیوه خاص داوری از طرف وجدان نقطه ضعف اون هم هست، چون میتونه به غلبه داوری سابجکتیو و غلبه امیال فردی منجر بشه. عدم تعادل وجدان هم تا حدی از اینجا ناشی میشه که وجدان توجهات ارزشی شخصی رو به طور کامل کنار نمیگذاره. و اینجا یه بحثی مطرح میشه، بحث شر، یعنی این کنار نگذاشتن توجهات شخصی رو تو بحث قضاوت‌های وجدان و احکام وجدان هگل بهش میگه شر. شر در معنای خاص هگلی یعنی خیر خاص ناظر به شخص رو به عنوان خیر واقعی محسوب کنیم. پس شر اینجا معنیش اینه. باید توجه کنیم که هگل امیال طبیعی انسان رو ذاتاً شر نمیدونه. ببینید تو نیستش که اینا ذاتاً شر باشن، ولی مسئله اینه که شیوه خاص توجیه اخلاقی هگل میتونه این انحراف رو هم به دنبال داشته باشه. و روشنه چرا دیگه، چون شما میخواید از نقطه نظر شخصی اون اصول کلی رو ببینید. مسئله از کجا شروع شد؟ مسئله از اینجا شروع شد که از اون اصول کلی چی در نمیومد. هگل راهی که پیدا کردیم بود که بیام توی نقطه نظر شخصی اینا رو با هم ادغام کنیم. خب این خودش یه انحرافی رو به دنبال میاره. پس مسئله هگل به نظر میاد اینه که نسبت میان اصول کلی و احکام جزئی همواره نامتعین و ناپایدار هست، چرا که این فرایند از نقطه نظر خاص سوژه اندیشنده رخ میده و بنابراین همواره موضوع تفسیر. بنابراین از نظر هگل وجدان معیار نهایی برای داوری اخلاقی نیست. و این تو بند 139 و مشخصا بند 140 بیان میشه. ببین هگل در بند 139 میگه جایی که تمام تعینات قبلی از بین رفته و اراده در وضعیت درون بودگی محض است، خودآگاهی توانای بر این است که اصول خود را به کلی فی نفسه و لنفسه تبدیل سازد، یا آن را به خودکامگی جزئیات تبدیل کند. یعنی این خودآگاهی هر دو تا کار میتونه بکنه، بره به سمت خیر یا بره به سمت منفعت طلبی شخصی که هگل بهش میگه شر. و به این دومی در برابر اولی اولویت دهد و آن را از طریق اعمال خود محقق سازد، یعنی توانای بر شر بودن است. بعد هگل در توضیحات اضافه میکنه، میگه اخلاق و شر هر دو ریشه مشترک در یقین به خیشتن دارند. پس سابجکتیویته که برای جهتگیری به خیر عینی ضروری بود و دیدیم که چرا ضروری بود، چون از اون اصول کلی اخلاقی که چیزی در نمی اومد میتونه همزمان منشأ شر هم باشه. و هگل میاد تو بند 140 یک صورت خاصی از شر رو تحت عنوان دورویی مطرح میکنه. و این مسئله از اونجا ناشی میشه که انسان میدونه مرتکب کار بدی میشه، این دورویی یعنی این، ولی در این حال عمل خودش رو به صورت دیگری جلوه میده، اون نفاق دورویی دیگه. حالا هگل در این بند یه بیان روشن و بدون ابهامی داره که من این اینو میخونم، خیلی روشن بیانش. میگه خودآگاهی میداند چگونه جنبه ایجابی را در هدف خودش کشف نماید، زیرا این هدف همچون بخشی از غایت یک فعل بالفعل انضمامی ضرورتاً جنبه ایجابی دارد. به واسطه این جنبه ایجابی که همچون وظیفه و قصد تحسین برانگیز محسوب میشود، خودآگاهی میتواند فعل خودش را هم برای خود و هم برای دیگران خیر اعلام نماید. اما به خاطر همین انعکاس برخیشتن و به دنبال آن آگاهی از خصیصه کلی اراده، خودآگاهی در موقعیتی قرار دارد که با این ویژگی کلی محتوای ذاتاً سلبی فعلش را که همزمان در آن حاضر است مقایسه نماید. اعلام این که این فعل برای دیگران خیر است، یعنی میتونه جهتگیری به سمت خیر داشته باشه، ولی از اون محتوای منفی فعل خودش هم آگاه، دیگه میدونه تا کجا منفعت طلب بوده. حالا بیاد یه جوری الغا بکنه، بگی آقا این فعل من برای همه خوبه. یه فیلمی بود اسمش بود، حالا نمی شما ها یادتون هست، اینا شبهای برره، اینا توی روستای زندگی میکنن، این ناکجا آبادی بود و یکی از موفق ترین طنزهای سیاسی تلویزیون هم بود. یه قسمتش یه نماینده ای از شهر اومده بود برای بازدید از پروژه های عمرانی روستای برره، الان یه یادم افتاد. بعد اینا برده بودن این پروژه ها رو نشون بدن، یکی از پروژه ها این بود، بازسازی دیوار مثلا قدیمی برره. گفتن آقا این دیوار یه دیوار قدیمیه که آثار باستانیه و مثلا از چند قرن قبل اینجا بوده، ما اینو بازسازی کردیم. گفتن به به آقا چیکار کردیم باری کردیم. بعد تهش معلوم میشه مثلا این دیوار خونه معاون مثلا فرض کنید که دهیار برره است. یه پروژه دیگه باز لایروبی رودخانه برره بود، یه جوری بود که از چشمه برره رفته بود تو باقی یکی از اینا، اینا برشتن اینو خوره چیزش کرده بودن. این قضیه همینه، یعنی طرف دنبال منفعت شخصیشه، اسمشو میذاره آقا خیر و کلی لایروبی رودخانه برره، احیای آثار باستانی. تهش هم چیه؟ تهش اینه که آقا یه پولیه بالاخره باید بین خودمون تقسیم بشه. دقیقاً همینه، این دقیقاً همین چیزیه که اینجا همینقدر طنزآمیز که هگل بیان میکنه. پس به خاطر همین انعکاس برخیشتن و به دنبال آن آگاهی از خصیصه کلی اراده، خودآگاهی در موقعیتی قرار دارد که با این ویژگی کلی محتوای ذاتاً سلبی فعلش را که همزمان در آن حاضر است مقایسه نماید. اعلام این که این فعل برای دیگران خیر است درویی است و اعلام این که برای خودآگاهی خیر است رفتن به سوی افراطی افزونتر است که در آن سابجکتیویته خودش را مطلقاً بیان می‌دارد. یه جای دیگه میگه آقا اصلا دنبال نفع خودم هم. این دیگه بدتر از اونه، اونجا باز یه تلاشی داره میکنه که بگه برای شما هم خوبه گرچه نیست. پس ببینید بند 140، حالا البته شما برید بند 140 توضیحاتش رو نگاه بکنید، تقریباً 10 صفحه توضیحات داره یا 12 صفحه، متن انگلیسیش فکر میکنم 12 صفحه توضیحات داره که این انواع مختلف سابجکتیویسم اخلاقی رو هگل داره بیان میکنه. من چون تو در واقع فهم مسئله ما، بله 12 صفحه است، 14 صفحه است یا 12 صفحه است، توضیحاتش 12 صفحه است، یه در واقع زیراتسی هم داره، اونو میچه. این چون دو بحث ما مدخلیت نداشت، من دیگه این رو برای شما نیاوردم که اینجا هگل تو نقد صور مختلف سابجکتیویته میخواد چی بگه. حالا اینو خودتون میتونید برید ببینید. ولی ببینید به هر حال بند 140 به طور کلی یک انحرافی رو در توجیه اخلاقی بیان میکنه که بر اثر جایگزین شدن امر جزئی با کلی پدید میاد. یعنی امر جزئی اومده جای کلی رو گرفته و این یکی از صور سابجکتیویسم، سایر صورش هم بیان میکنه. پس به نظر میرسه از نظر هگل ارجاع به وجدان برای جمع میان اصول کلی و احکام جزئی نامتعین و ناپایدار، چون این فرایند درون خود سوژه رخ میده و به همین جهت هم در برابر تفسیر گشوده است. هر کس میتونه هرجوری خواست اینو تفسیر کنه. پس تطبیق احکام کلی بر داوری های جزئی در معرض انحراف به خودخواهی. پس از نظر هگل نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین حرفا اینه: وجدان از کفایت لازم برخوردار نیست و باید درون یک بستر نهادی ادغام بشه. و همونطور گفتم هگل توضیحات مفصلی میده، منتها تمام مسئله تو این توضیحات مفصلی که زیل این پاراگراف داره میده اینه که سوژه چشمنداز سابجکتیو خودش رو مبنای تعیین خیر عینی قرار بده. و حالا زیل این داره اینکه سوژه چشمنداز خاص خودش رو بذاره مبنای تعیین خیر عینی، صور مختلفی از سابجکتیویسم میتونه مطرح بشه که هگل حالا به برخیش اشاره میکنه. پس ببینید یه بار دیگه ما انتقال به وجدان مرور کنیم، ببینیم از کجا به کجا رسیدیم. ببینید در حکم بر مبنای قصد سوژه به عنوان یک سوژه خاص حکم می‌کرد، در حالی که ذیل وجدان سوژه به عنوان سوژه کلی حکم می‌کرد. درسته که خود قصد فعل و ذیل یک عنوان کلی می‌برد، اینو تأکید کردیم روش، ولی اینکه خود قصد فعل و ذیل یک عنوان کلی می‌برد، این رابطه به این نداره که سوژه اونجا جزئی حکم می‌کرد. سوژه اونجا جزئی حکم می‌کرد، البته فعلش عنوان کلی داشت. اینا رو توضیح دادم. بعد گفتم هیچ کس نمیاد بگه آقا من قتل انجام دادم چون می‌خواستم مرتکب قتل شم، اون میگه من می‌خواستم مثلا خشم فروکش کنه یا هر چیزی. منتها تو وجدان مسئله اصلی این هستش که سوژه به عنوان سوژه کلی حکم می‌کنه، پس محتوا هم باید مستقل از منافع من باشه. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که این چشمنداز کلیه، ولی نگاه به این چشمنداز از نقطه نظر فرده. یعنی این حکم هم توسط سوژه صادر میشه، یا به تعبیر هگل سوژه تمام ملاحظات کلی و جزئی رو در خودش ذوب میکنه. همین قضاوت سابجکتیو نقصان مسئله وجدان رو میسازه. به تعبیر دیگه حکم در اخلاق فاقد بستر ابجکتیبه. ببینید نه اینکه حکم ابجکتیویته نداره، با حکم میتونه ابجکتیویته داشته باشه، ولی حکم فاقد شرایط ابجکتیبه، بستر ابجکتیو نداره. و از این جهت حکم وجدان به یک عمل مطابق با خیر تبدیل به یک باید میشه، یعنی هنوز این به فعلیت نرسیده. پس ما اینجا یک انتقالی داریم، انتقال به حیات اخلاقی، که این ناشی از چیه؟ ناشی از لغزش به وجدانه. وجدان قرار بود عمل به نیکی بکنه، عمل به خیر بکنه، میاد چکار میکنه؟ سابجکتیویته رو میکنه موقف مطلق و ذاتی خودش، که این انتقال در بند 141 بیان میشه. من این رو هم بگم و دیگه حالا بحث امروز رو تموم بکنیم. فقط اینو قبلش فقط میگم بند 141 رو که ترانزیشن فرام د فامیلی تو سیویل سوسایتی باشه. الان انا باش. جلو رفتم. این بند 141 رو می‌خواستم بگم. درسته. حالا بند 141 انتقال. این بند 142 تا انتهاش، این تا قبل بحث خانواده که میشه 157، این موضوع بحث جلسه آینده ماست. یعنی بحث جلسه آینده ما میشه مقدمات بحث اتیکال لایف، بعدش دیگه وارد بحث خانواده و جامعه مدنی میشیم دیگه. البته این ترم بیشتر از این کشش نداره. پس ببینید هگل میاد تو بند 141 که این انتقال رو صورت بندی میکنه، ابتدا دوگانگی و جدا افتادگی خیر و وجدان رو بیان میکنه و بعد هم از لزوم وحدت این دو در ساحت بعدی صحبت میکنه. پس دوگانه خیر و وجدان به عنوان امور متناهی نفی میشند. پس ببینید خیر فاقد محتوای متعینه، وجدان هم از عینیت برخوردار نیست. هگل اینجا یه مثال جالبی میزنه، میگه این پروتستان ها که یه دوره دنبال در واقع حرکت به سوی قلب بودن و ایمان قلبی و اینا، اینا هم اخیراً فهمیدن بابا هر چی از این حرفا بزنی یه بستر عینی میخواد، اینا هم جدیدن دارن میرن کلیسا. یه تحلیل اینجا از مناسک میده که حالا البته خیلی اینجا بازش نمیکنه، ولی حرفش جالبه. این داره میگه ببینین وجدان و خیر و اینا بالاخره بستر عینی میخواد دیگه. این پروتستان ها هم که اینقدر شعار دادن الان جدیدن دارن میرن کلیسا. یعنی ایمان باید با یه سری بسترهای عینی پیوند بخوره. من برای تیمم و تبرک متن بند 141 رو میخونم، بحثش باشه برای جلسه آینده. میگه بنابراین برای خیر همچون کلیت جوهر آزادی، اما هنوز همچون امری انتزاعی، تعیناتی از گونهی همچون اصیل مورد نیاز است، اگرچه این اصل با خود خیر این همان است. به طور مشابه برای وجدان همچون اصل کاملا انتزاعی متعین، لازم است که تعینات کلی و عینی باشند. هر دو آنها یعنی خیر و وجدان اگر به تمامیت‌های مستقل تبدیل شوند به اموری نامتعین تبدیل می شوند که باید متعین شوند، اما تجمیع این دو تمامیت نسبی به وحدت مطلق به فی نفس قبلن صورت گرفته است. از آنجا که همین سابجکتیویته یقین به خیشتن محض که در تهی بودگیش برای خود ذوب می شود با کلیت خیر انتزاعی این همان است، این همانی خیر و اراده سابجکتیو که حقیقت هر دو است حیات اخلاقی است. خب اینو داشته باشید. حالا جلسه بعدی من این بند رو باز میکنم و این انتقالی که صورت میگیره به حیات اخلاقی رو صورت بندی میکنم. بعد از در واقع صورت بندی این انتقال، حالا بحث میرسه به این که خود مقدمه حیات اخلاقی رو ببینیم و بعد از اون وارد بحث خانواده و جامعه مدنی بشیم. انشاءالله ما امروز جلسه 11 بود، 4 جلسه دیگه 15 جلسه، یه جلسه هم که تعطیل کردیم 16 جلسه نداریم، 15 جلسه داریم. من تو این 15 جلسه مقدمه خانواده و بخشی از بحث جامعه مدنی رو خدمت شما ارائه خواهم کرد. اگر سوالی دارید بفرمایید، من در خدمت شما هستم. سوالی فرمایشی، فقط من میگم تکلیف دوم رو هم تو سایت قرار دادم و حتما ملاحظه بفرمایید. این تکلیف دوم رو هم چون تو فاصله این دو جلسه گذاشتم واسم یادآوری بکنم. برای مقاله های ترم به فکر باشید، من چون چند بار بهتون گفتم که مقالاتون رو من هماهنگ بکنید، فکر میکنم یک دو نفر بیشتر هماهنگ نکردن. حالا به هر حال برای مقالاتون هم به فکر باشید، چون این ترم ما دیگه امتحان هم میدونید نداریم، همین دو تا تکلیف رو داریم و یک مقاله دیگه، یه مقدار جدی‌تر بگیرید. دوستان فرمایشی ندارید؟ خب ظاهرا فرمایشی نیست. خسته نباشید و خدا نگهدار.